بده. به هر حال هر فیلمی که اکران میشه که به نظر من در همون خروجی هم سازمان امور مالیاتی یا دولت میتونن توجه بکنن، از اولین بلیتی که میفروشه، فارغ از اینکه چقدر هزینه کرده برای اون فیلم، فارغ از اون که چقدر فاصله داره تا اینکه اصل سرمایهش بهش برگرده، داره 9% مالیات بر ارزش افزوده میده. این مالیات رو کی میده؟ یک، مشتری میده که بابت حقوقی که از ادارات گرفته و درآمدهایی که جاهای دیگه داشته مالیات پرداخت کرده، از یک پول از مالیات در رفته صاف شده 9% به او فشار میاد. این 9% هم دوباره باید برگرده به خزانه دولت. یعنی هم تولید کننده که حدود 30% از فروش فیلم نصیب اون میشه به عنوان تهیه کننده، هم سینمادار، هم مخاطب دارن در این زمینه یک تکلیف مالیاتی رو انجام میدن که رقمش هم رقم کمی نیست با توجه به فروش‌های سالانه‌ای که آقایون بیشتر آمارش رو دارن. خب واقعا اکتفای به این که به قول دوستان، تازه به اعتقاد ما اینم نباید داده بشه که هم فشارش به مخاطب نیاد، به مشتری نیاد که 9% بر قیمت بلیتش افزوده بشه، و هم بر تولید کننده نیاد، چون باید اینا رو تو محاسبات خودش بیاره دیگه. حالا البته با مذاکراتی که شده 9% های مرحله پخش و خدمات رو حذف کردیم در صحبت هایی که با ریاست سازمان ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی داشتیم. اما واقعیت اینه که هنوز این 9% ها هم داره به بودجه فیلم فشار میاره، بلکه خیلی از فیلم ها، ما شاید کمتر از 10% از فیلم هایی که اکران میشن به سرمایه خودشون میرسن، 90% هنوز عقبتر از سرمایه خودشون هستن. تعداد تهیه کننده های ورشکسته، بعضیا توی زندان، بعضیا زندگی باخته، کم نیستن. تعداد سرمایه گذارهایی که دارن به خاطر این قوانین میترسن ورود بکنن و باری رو که قرار بوده دولت به دوش بکشه در یک نظام فرهنگی به دوش میکشن و سرمایه گذاری تو فیلم ها میکنن، اینها دارن کم میشن. خب اگر ما این معافیت ها رو و این امتیاز ها رو و این مشوق ها رو از بین ببریم، دیگه کسی فیلم تولید نمیکنه مگر با بودجه دولتی و فیلم سفارشی. و شما دارید میبینید اون فیلم ها هم مورد استقبال مردم قرار نمیگیرن، منتها چون اون کسی که داره میاد بودجه تو این فیلم ها میذاره براش مهم نیست که این پول رو برگردونه یا برنگردونه، سینمای میره به سمت ساختن فیلم های سفارشی و بعد از یه مدت اومدن فیلم خارجی. و تمام دستاورد های این چند سال در حوزه سینما به عنوان یک دستاورد مثال زدنی که ما در قسمت های دیگه نمیتونیم اینو مثال بزنیم، به خصوص در حوزه بین الملل یا حوزه داخلی که ایجاد رضایت برای مردم کرده، یک برنامه متوسط به جهت قیمتی ایجاد کرده برای اوقات فراغت مردم، فرهنگ سازی کرده در بعضی از فیلمهاش، در بعضی از فیلمهاش ایجاد فضای تفریحی کرده، اینا همینطور با تنلرزه سانسور و فشار و این چیزها که از یک طرف مواجهن، با افزایش هزینه های تولید از طرف دیگه مواجهن، با این قوانین مالیات و بیمه که تازه به نظر من بیمه بدتر از مالیاته، با اونها هم مواجه هستن. خب این فشارها یواش یواش بنیه سینما رو تحلیل میبره و اون طبقه متوسط سینما که اهل ساختن فیلم های فرهنگی و خوبه یواش یواش تحلیل میره و حذف میشه، میمونن یه سری فیلم های دولتی و یه سری فیلم هایی که خب قاعدتا خیلی قابل دفاع برای خود اهالی سینما هم نیستن، ولی باید یه چرخی رو بچرخونن. در این زمینه همونطور تو صحبت دوستانم اشاره بود، اگر سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و خود دولت بیان اصلا استعلام کنن آقا در یک سال اخیر، دو سال اخیر، سه سال اخیر مجموعه معافیت هایی که به فعالیت های هنری در این هیئت ها داده شده، چون در حوزه ها کمتر این اتفاق افتاده، ولی در هیئت ها که اومدن پرونده ها حل شدن، مثلا رفع تعرض خوردن و مالیاتشون پاک شده، جمع این مالیات ها چقدر بوده؟ انقدر این عدد کمه نسبت به مشکلاتی که دولت میخواد با یه پول های مشکلات رو حل بکنه که نمیارزه وقت به نارضایتی یک جماعتی که تک تکشون تریبونه.
خب اینو شما گفتید الان
تمام اینها رو ما داریم
خب پاسخشون چی بوده به شما؟
دارن بررسی میکنن، در خود سازمان امور مالیاتی هم بعضی از کارشناسا همدل و هم عقیده با ما هستن، منتها خب دولت
در خود سازمان مالیاتی
بله منتها بایستی وقتی یه چیزی تبدیل به لایحه میشه، اگر ما بتونیم توی همین استخراجایی که از کارگروه های مالیاتی داریم که بین وزارت ارشاد، خانه سینما و سازمان امور مالیاتی هست و از وزارت اقتصاد دارایی به خصوص که قرار این لوایح رو به دولت ببره و از دولت به قوه مقننه ارجاع بشه، این اتفاق داریم. ما حتی جلسات خیلی خوبی با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، اونها قانع هستن نسبت به این موضوع نسبتاً، و این کار اگر با کارشناسی صورت نگیره ضررش قطعا برای دولت بیش از فایدهش خواهد.
اهالی فرهنگ میتونن یه دستگاه پوز برای پزشکان محترم بگیرن که اون هزینه از پزشکان بشه؟ چون تو اخبار میخوندم 60% جامعه پزشکی با همین فشاری که اومده الان مالیات نمیدن.
ببینید من شخصا، این البته روش شخصی شخصیه. اصلا دوست ندارم به خاطر اینکه خودمو نجات بدم یکی دیگر رو گرفتار کنم.
خب نه اونا باید بدن آخه قشری
اونها
که
هم ببینید شما تو دکترهام شما دکترهایی دارید که فقط اکتفا میکنن به حضور در بیمارستانهای دولتی. خب این نباید شبیه اون دکتری که ویزیتش مثلا 200
ما اکثر دکترایی که میریم بله با ویزیتای آنچنانی میگن ما دستگاه پوز نداریم برو پایین از آب وای
نه اگه موافقه دونه بزنین کارشناسای پزشکی اصلا ما
به سینما نرسیم دستگاه پوز بگیرن که اون هزینه یه جور دیگه جور
ولی در حوزه سینما کاملا قابل اثبات میتونن استعلام از وزارت ارشاد کنن از خانه سینما بکنن که یک فیلمی که الان اومده رفته اکران شده و مثلا اینقدر رقم فروخته آیا این به اصل سرمایه‌اش رسیده یا نه چون اونجا دیگه ما میتونیم بگیم این فیلم چقدر هزینه‌اش شده.
شما مثلا آماری دارید به فرض میگم مثلا تو این دو سال سه سال اخیر این معافیت مالیاتی چقدر بوده به لحاظ ریالی که از
مالی من تعداد پرونده‌ای که ما تقریبا در هفته 30 تا پرونده شکایت داریم که دو روز دوشنبه ها و سه شنبه ها من یا آقای مصطفی شایسته یا آقای منوچهر محمدی توی این هیئت ها حضور پیدا می کنیم برای اینکه با بحث کارشناسی بتونیم این معافیت رو احراز بکنیم. در اغلب موارد تا حالا موفق بودیم. بعضی وقتا به یه هیئت ها و کارشناسی های خورده کار که قانع نمی شدن چون این تصور در اونها هم وجود داره. ولی اتفاقی که داره میفته داره خیلی اختیار عمل میده چون میدونی علی‌الرأس هم داره حذف میشه در قانون جدید. خیلی داره اختیار عمل میده به ممیزی که در حوزه نشسته و کافیه اون ممیز به جهت احساسی مثل شما که الان فکر می‌کنین دکترها نباید معاف باشن یا نباید نمیدونم دستگاه پوز نداشته باشن یا هر چیزی چون من خیلی قوانین مربوط به دکترها نمیدونم ولی کافیه اون ممیز احساس کنه برای چی سینماگر نباید مالیات بده. این بازیگری که مثلا ساعت نمیدونم رولکس دستشه یا ماشینش نمیدونم چیه این چرا نباید مالیات بده و منی که مثلا حقوقم مایی 2-3 میلیون تومانه باید مالیات بدم. خیلی مقایسه ها رو ما میشنویم در حالی که ببینید سینما یه کار فصلیه. همون بازیگری که شما نگاه میکنید ممکنه 5 سال کار نکنه و همون بازیگر جاهایی داره هزینه میکنه که این درآمد باید براش توجیه داشته باشه. نمیخوام دفاع کنم، ما خودمونم معتقدیم اونایی که در سینما واقعا درآمدهای خیلی بالا دارن باید کمک بکنن ولی ما معتقدیم باید به خود سینما کمک بکنن. یعنی ما یک صندوقی در خانه سینما داریم برای کمک به افراد بیکار خانه سینما، به کمک به افراد مستمری بگیر خانه سینما. ما الان مستمری بگیرایی در خانه سینما داریم که دارن با ما 300 هزار تومان زندگی میکنن. شما فکر میکنی این پول واقعا خرج یک هفته زندگی یک آدم در سطح متوسط هست؟ نیست. سینما یک سری زیرساخت های اجتماعی رو نداره به جهت حقوقی. توی مسکن نداره، بهداشتش ناقصه، همه اینها رو در
اعتراضاتی که امسال سر بیمه شد
بله بله و شما وقتی این وضعیت رو میبینید که هیچ چیزی به سینما بر نمیگرد از محله مالیات و فیلم که این سینماگرهای اون تعداد خیلی کمشون که من عرض کردم به 20 هم نمیرسن اونها هم اگر قرار بودجه بدن به اعتقاد ما بود این بودجه برگرده توی سینما و خرج خود اهالی سینما و صنعت سینما بشه.
بذارید این آمار حالا آقای سادتی هم گفتن فیلم
بله
این در همین امسال میتونید یه آماری بهمون به بدید چه فیلم هایی اصلا به سود رسیدن حالا اگه اسم خواستید بیارید یا تعداد بگید هر جوری که
من تصورم این که امسال 3 تا فیلم نسبتا سود کردن، 2 تا هزینه‌شو یر به یر کرد، بقیه فیلم هایی که تا امروز اکران شده به تناوب ضرر کردن.
شما ضرر که نکردی، شما تو چه موقعیتی هستی؟ فیلم
ما من فیلمم 10 تومن خرج ساختش شد، 3 تومن هزینه پخشش شد. فیلمم 27 میلیارد رو خورده فروخ 10% ارزش افزوده ازش کم شد 24 میلیارد تومن. 50% سهم ساب سینما بود، 50% سهم ما خودمون بود. در ما 313 تومن خرج کردیم، 12 تومن برداشت کردیم. البته خب این تتمش میتونست از نمایش خانگی تامین بشه که نمایش خانگی چون قاچاقش اومد تو بازار و اینا خیلی بهمون لطمه زد. یعنی من جز همون آدمایی بودم که با وجودی که فیلم موفقی ساختم فیلمم یر به یر شد. یعنی بقیه فیلم هم دیگه به تناوب از 2-3% ضرر کردن تا 100%. یعنی فیلمی بوده الان اکران شده که هزینه پخشش رو بعد نگردونده. شما مستصری که یه فیلم یه کپی صفر هزینه ساخت یه کپی هزینه پخشه. الان اینقدر هزینه پخش بیلبورد و اینا گران شده خب یه فیلم مینیمم 1.5 میلیارد گاهی 2-3 میلیارد خود فیلم ما نزدیک 3 میلیارد تومان هزینه پخش شد. خب اینا هزینه داره، انقدر فیلم نفروخته که حتی هزینه پخشش رو برگردونه. یعنی تو پخش هم زیر، یعنی پول ساختش که در نیومده هزینه پخشش هم یه بخشی در نیومده. وقت با این سینمای اینطوری وقت چطوری میتونیم بیایم بهش بگیم باید تو مالیات بدی؟ من میگم که نیا کنید و میگم
پس سه فیلم فرمودین که فقط امسال تا فیلم کردن اکران شدن سود
تا الان سود کردن دو تا یر به یر شدن
که 9%شون هم دادن بله همشون دادن همه.
حتی اونی هم که ضرر کرده
داده 9%. یعنی مالیات بر درآمد نیست اینا، مالیات بر فعالیته.
آخه ما شنیدیم که بالاخره تو سیستم اقتصاد اروپا هر آدمی که ضرر میکنه حتی بهش بر میگرده، یعنی از مالیات های سالهای قبلش بهش بر میگرده. من میگم اگر اون سیستم عادلانه حاکم هست، ما بفهمیم که سیستم حاکمیتی داره چه خدماتی به اهالی سینما میده که اهالی سینما متقابلا بخواد بیان این هزینه ها رو پرداخت کنن. من میگم سینمایی که اینطوری ورشکستش آمارش هم مشخصه، اینقدر که الان فروش سینماهای ما سر زبون مردم، فروش نفت کشور سر زبون مردم نیست، یعنی الان ریز فروش های کشور رو هرچی سینما رو همه
صبح شفاف تو
همه میدونن، این چیز مخفی کاری نداره که بخواد. خوشبختانه الان هم که اینترنتی شده، از طریق اینترنت همه چی رو دارن چک میکنه. اصلا چیزه من بس هست این که نیا کنید، میگن هر توسعه اقتصادی بحران اجتماعی درست میکنه. یه تحقیقاتی بعد جنگ جهانی دوم تو ایتالیا انجام شده بود، اینه که مردمی که تو بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرن به دو دسته تقسیم میشن، اونایی که تعهدات اخلاقی دارن یا سبقه‌های مذهبی دارن به سرگرمی‌های ارزان قیمت رو میارن، اونا که حالا چیزای مذهبی ندارن، تعهدات اخلاقی ندارن، به یا مشروب رو میارن یا به مواد مخدر رو میارن. ما الان وضعیت کشورمون تقریبا میشه مقایسه اینطوری بکنیم. ما حالا اون آدمایی که مثلا به سرگرمی‌های ناسالم رو میارن کاری نداریم، ولی یه بخشی از جامعه ما الان آمار فروش‌های سینما نوع فیلم‌ها نشون میده دوست دارن از اون سرگرمی‌های سالم استفاده کنن که در صدرش هم سینماست. دولت حتی برای پیشگیری از توسعه بحران‌های اجتماعی خودش به جای که بیا سینما رو تقویت کنه، اینو در معرض دید مردم، حتی بیا بلیت مجانی بگیرم چیز کنه، خودش بیا سوبسید بده، چون وقتی که اینجا مردم رو سرگرم بکنه، هزینه‌های اجتماعیش برای جامعه، برای حاکمیت ارزان‌تر در میاد. شما حساب کنید الان تو شهرستان ما با 10,000 تومان مردم میرن سینما که روز سه‌شنبه، با 5,000 تومان میرن سینما. حتی دولت باید تشویق بکنه که وقت چرا هی داریم اینو نحیفش می‌کنیم، هی داریم تو سرش حالا ممیزی های سوژه‌ای و اینا در جای خودش، حالا تتم رمقی هم که داره اینطوری وزارت اقتصاد داره باش برخورد میکنه، به نظرم خیلی دور از انصافه. حداقل هم اگر میخواین این کارو بکنی، چرا یه جمع میزگردی نمیذاری، یک جلسه نمیذاری، چهار تا کارشناس سینما دلسوزم دعوت کنی تو اون جلسات، حداقل حرفای اینا رو بشنوی. من میگم اصلا ما سال 250 میلیارد فروش سینما رو همه رو بدیم به دولت، واقعا چه مشکلی رو از دولت حل میکنه؟ حالا ببینیم سود و مزایایی که سینما الان برای خود حتی حاکمیت داره، برای مردم داره چقدره. آخه چرا اینقدر داره سر به سر سینما میزنیم که اینقدر نگران بکنید اهالی؟ الان خب به شدت اهالی سینما خب نگرانن. من به ذرس قاتل مطمئنم که اگر این قانون بخواد تصویب بشه، مثل همین قضیه که الان مردم نسبت به بنزین واکنش تون نشون دادن، قطعا اهالی سینما هم به این قضیه واکنش تون دارن نشون خواهند داد. بعدم هی میگن بیان مشروع خواسته هاتونو بگین. الان من ساداتیان تایید کننده میخوام برم مشروع حرفم بزنم، کجا باید برم بزنم؟ چه تریبونی وجود داره؟ کجا دعوت کردن چهار تا کارشناس میان بشینن بگن شما هم نظراتتون رو، که ما بگیم نقاط مثبتش بیشتره نقاط من. اونا استدلال خودشونو بکنن، احادی سینما هم استدلالشون رو به یه خرد جمعی برسیم، همینطوری میبریم میدوزیم، بعد داستان درست میکنیم، بعد برای نظام چی میگن هزینه درست میکنیم. چرا باید اینطوری بشه؟
من حالا یه نکته بگم خدمت شما، شدم اصلا میشه به عنوان یه نکته چی بگم، جوک بگم. ببینید ما یه شرکت هایی داریم وابسته به وزارت ارشاد، مثل انجمن سینمای جوان، تشکیلاتی داریم، بنیاد سینمای فارابی، سینمای جوان، سینمای مستند تجربی، اینها همه تشکیلاتی هستن که برای حمایت از سینما، مثلا سینمای جوان برای حمایت از فیلمسازی جوانان در سراسر کشور، نقاط دورافتاده و محروم تشکیل شد. اینها هم مشمول مالیات‌های سنگین شدن. خب من نمی‌فهمم اینایی که بودجه‌شون رو دارن از دولت می‌گیرن، از این دست بگیرن از اون دست بخوان بدن به یه بخش دیگه دولت، این چه خاصیتی داره؟ یعنی الان یکی دو سه تا از پرونده‌های خیلی بزرگ ما، یکیش که البته مال صدا و سیماست، در هیئت ارزش افزوده و هیئت‌های دیگه مطرح معمولاً، حالا بجز کارگزاران صدا و سیما و عواملی که دارن برنامه‌سازی می‌کنن در صدا و سیما، و همین تشکیلاتی که وابسته به وزارت ارشاد هستن، این اصلا از بیرون نشون میده مهندسی درستی این قضیه نداره. دولت که نمیتونه به یه جیبش فشار بیاره که یه جیب دیگه‌شو پر بکنه. ته تهش اینا همه در یه تمرکزی بایستی هزینه بشن یا تجمیع بشن دیگه. خب اینا اون اتفاقاتیه که ما میگیم، یعنی واقعا مثلا سینمای جوان، مستند تجربی، به خاطر اینکه مثلا در دفاترشون یه نکته‌ای دارن، یا خود خانه سینما، خانه سینما شما میدونید با یه بودجه‌ای که از دولت میگیره داره تمام امکانات معیشتی و بیمه‌ای و رفاهی رو برای اعضای به خصوص تو تعریف کارگری و تعریف کم درآمدش ایجاد میکنه. خانه سینما الان مواجه شده با یه مالیات خیلی سنگین. کارشناس هم اومده میگه چرا توی این دفتر این ردیف بودجه مثلا اینجوری نوشته شده، یا مجوز شما چرا شبیه مجوزای عکسداری که به در دیوار میزنن نیست. نامه وزارت ارشاد به من مجوز خانه سینما قبول نکرده. ما الان چند ماه گرفتار همین کارشناسی پرونده خانه سینما هستیم. 1.5 میلیارد برای خانه سینما مالیات بریدن، برای خود خانه سینما که اصلا درآمدزایی نمیتونه بکنه خانه سینما. بعد از کارشناسی ها و جلسات مکرر این مالیات شده 750 میلیون، یعنی نصف کردن. از نظر خودشون خیلی اتفاق بزرگی ها، یعنی برای یک بنگاه اقتصادی اگه مالیات 1.5 میلیارد بشه 750 تومن، دست و ممکنه اون کارشناس هم ببوسه. ولی برای خانه سینمایی که 75 میلیون هم نمیتونه الان مالیات رو بده، اصلا این تعریفه غلطه.
خودش مستمر بگیره
همین. ببینید، یعنی اگه تعریف این شرکت‌های حمایتی رو، تشکل‌های حمایتی رو، اهم از مدنی یا دولتی، اینها رو با جدا معلوم بکنن تو کار کارشناسی، عوامل فیلمساز رو بایستی جدا معلوم بکنن. من خیلی عذر میخوام اینجا، ما الان بعضی از افرادی که در عرصه سینما در حوزه فیلمبرداری، صدا برداری، صحنه، حتی بازیگری کار میکنن، رفتن پیک موتوری شدن، بیکاری 5 سال کار نکردن، اغلب اجاره نشینن. ما با این جمع کثیر مواجهیم، بعد وقت میبینیم تو فضای مجازی و این ورور 4 تا بازیگر رو علم میکنن که این چرا مثلا اینقدر گرفت.
آخه با یه گل که بهار نمیشه. این که حالا شما چرا اون 5 نفر رو معیار قرار
میدید؟ ما خیلی وقتا گوش اونا رو هم میگیریم، میان به اینا کمک میکنن. یعنی خودمون داریم سعی میکنیم خودگردان بشیم. ولی
حالا من راجع به خودگردانی یه سوال از آقای شایسته بپرسم که حالا بقیه عزیزانم تو بحث شرکت بکنن. یه بحثی رو فکر میکنم اوایل امسال بود، من از یکی از نماینده های مجلس خوندم راجع به یکی از فیلم هایی که توقیف شده بود و حالا معترض بودن، همین به اصطلاح اصطلاحات سخیف و این الفاظ رو براش به کار برده بودن، گفته بودن که آقا در مورد این مالیات بود، گفته بود ما مالیات رو معاف کردیم سینماگرا رو که دارن یه کار فرهنگی میکنن، وقتی قراره همچین فیلم هایی ساخته بشه
بریم توالت عمومی،
چرا اصلا بیاد که برای همچین فیلمی ما معافیت مالیاتی قائل بشیم. یه همچین چیزی رو من یه همچین گفتگویی خوندم. از اون طرف این بحث تکراری پولهای مشکوک و اینهایی که حالا گفتن آقا وارد سینما شده و متاسفانه به نظرم پاسخ خوبی بهش داده نشد و خوبم مدیریت نشد، این دوتا عامل، حالا این بحث فیلم‌های اینچنینی چقدر به نظرتون تأثیر داشتش که این مسئله بیاد اصلا مطرح بشه، یا اصلا نه ارتباطی به نظرتون نداشته؟
والا در رابطه با فیلم‌هایی که اون نماینده محترم گفتن، احتمالا فیلم‌های توقیفی بوده که ارشاد اجازه داده و اون فیلمو به اصطلاح اون نماینده سخیف میدونه. من بگم که سینمای ایران واقعا فیلم سخیف ما به اون صورت نداریم، یعنی من سراغ ندارم.
حتی فیلم توقیفی، فیلمی که توقیف شد، فیلم توقیفی نبود،
که فیلمو نماینده نمیپسنده بگه آقا من نمیپسندم، خوشم نمیاد از این فیلم. اما اینکه بیاد بگه آقا اینو ببنده به این فیلم که این سخیفه فلانه، فیلم
مالیات بگیریم،
اینو باید مالیات بگیریم، اینو من اصلا و ابدا چنین و فیلم ها، من یه چیزی به شما بگم، 4-5 تا فیلم توقیفی بود اجازه دادن اکران شد، آب هم جمهوری اسلامی هم سر جاش شد الحمدلله، تکونم نخورد،
یعنی خالای دوست داشته،
بله هیچ تکونم نخورد. و الان فیلم های توقیفی هم ما میگیم آقا اون فیلم ها هم اجازه بدید، چون به هیچ اتفاقی از جانب سینما برای این مملکت نخواهد افتاد.
من منظورم میدونید چیه؟ من میخوام بگم که تأثیر این حواشی که این یکی دو سال پیرامون سینما داره وجود اومده
پولهای
و خوبم جمع نشده به نظر من، توسط خود وزارت ارشاد چقدر مؤثر بوده توی این مسئله؟
در مورد پولهای باد آورده یا پولهای عجیب و غریب، اولا یه مصاحبه کردن مدیر به اصطلاح شبکه مالیاتی، مدیر ایشون اعلام کردن که یه مهلتی گذاشتن، یه 10 روز 15 روزه مهلتی گذاشتن، بعد تمام شد اومدن تلویزیون مصاحبه کردن، گفتن 92% کسانی که ما بهشون مهلت دادیم هیچ کارت بانکی هم ندارن، میلیاردرا. خیلی عجیبه ها، من به قول خانم طالبون نباید این صحبت رو بکنم، اما شما اینو مقایسه کنید با اهل سینما که دفتر داره، همه چیش مشخصه. پولش که مثلا آقای ساداتیان یه پولی که دریافت کنه قبلش اعلام میشه آقای ساداتیان پول اینجاها اینقدر پوله، بعد این تا برسه به آقای ساداتیان واقعا 2 ماه 3 ماه 6 ماه بعضی وقتا هم نمیرسه. یعنی شما ببینید اهل سینما چه وضعیتی دارن. اون خانم طاهرپور این چیزی که گفتن واقعیته و الانم بسیاری از اهالی سینما، من بگم برای ببخشن منو اهل سینما، 40-50% از زیر خط فقرن. اینو بدونی شما، ما الان توی خانه سینما که واقعا جا داره تشکر کنم از آقای شاه سواری مدیر عامل محترم خانه سینما که دست این دوستانو میگیره. واقعا به آقای شاه سواری من بارها میگم که آقا شاه سواری تو چطوری مدیر عاملی؟ چجوری؟ صبح به صبح که میاد از 8 صبح پشت در اتاقش صف کشیدن تا شب که بخواد بره خونه. یعنی اهل سینما بسیار گرفتارن و من نمیدونم این قانون مالیات و آقایون میگن، خانم طاهرپور هم مثل که اطلاعاتی دارن. اصلا دیدم آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون مالیاتی که به ما گفتن آقا شما درست میگین بفرمایید، بودیم خیلی خوب. اون آقایون همه گفتن آقا درست میگی بفرمایید، بعد ما نمیدونیم درست میگی بفرمایید یعنی قانون داره میاد.
حتی من... معمولا اینجور وقته که میگن درست میگی آدم باید بیشتر نگران بشه.
ببین من یه اتفاقی رو شما میگم، توی همین تعاملایی که ما با سازمان رو مالیاتی داشتیم، یکی از عزیزانی که سالها توی هیئت بود رو ما به عنوان مشاور مالیاتی خانه سینما روزهای یک شنبه از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر در خانه سینما مستقر هستن، به سوالهای اهالی سینما همینطور تلویزیون و تئاتر و موسیقی چون یکی این سرویس ها رو ندارن جواب میدن یا برای پر کردن اظهارنامه و اینا. ایشون بعد از 2 ماه که اومده بودن تو خانه سینما، خب قبلا تو هیئت بودن دیگه، این مودیا می اومدن هی ناله میکردن، بعد باور نمیکردن من با توضیح میدادم، کارشناسی میدادم، همه این کار رو میکردم، میگفتن اصلا بیرون شما شبیه توتون نیست، یعنی اکثریت شما اینقدر گرفتار آدم نمیتونه باور بکنه. اینو دیگه کارشناس خود سازمان امور مالیاتی داره.
من خیلی عذر میخوام از شما، یه فاصله کوتاه بگیریم از پخش و برگردیم، بخش دوم برنامه رو خدمت شما هستیم.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. سینما معیار از رادیو گفته بود.
پانزده و 22 دقیقه از شما شنونده سینما یا از رادیو گفتگو هستین با خانم فرشته طاهرپور، جمال ساداتیان و آقای مرتضی شایسته. داریم راجع به مالیات در سینما ایران صحبت میکنیم. خانم طاهرپور، من چون میخوام یه خورده این حرفایی که زدیم یکم کمیتر بشه و یه عدد و رقم میرم به مخاطبمون بدیم، اگر حالا عدد قطعا احتمالا دقیق ندارید، یه کلیتی میتونید بگید برای مثلا یک سال فعالیت سینمایی، حالا نه فرهنگی، چقدر معافیت مالیاتی میشه که اصلا واقعا حالا اون دوستانی رو هم که خیلی پیگیرن که این رو برگردونن و مالیات رو بگیرن، ببینیم واقعا راجع به چقدر داریم صحبت میکنیم.
ببینید من نمیتونم الان رقم بدم، ولی یه چیزی به شما میدم که بتونه براتون تصور ایجاد کنه. از پرونده هایی که میان تو هیئت حل اختلاف مالیاتی، ما از رقم 7000 تومان مالیات داریم که شکایت روش است تا رقم مثلا 700-800 میلیون تومان. یعنی بعضی وقتا برای کسی که انقدر درآمدش کم بوده 7000 تومان مالیات بریدن و همین تازه کشیده شده به هیئت، که من معمولا عکس اینا رو میگیرم برای معاون سازمان امور مالیاتی آقای جنتی میفرستم، برای که گردش یک پرونده در اداره مالیات بالای 1.5 میلیون هزینه داره، از کارشناس و ممیز و کاغذها و رفت و آمد و همه اینا. بعد 1.5 میلیون سازمان امور مالیاتی نمیتونه هزینه بکنه برای که مثلا 7000 تومان بگیره. خیلی از اینا وقتی اینقدر رقمش پایینه بابا میگن مثلا زیرا از ما بگیرید، ما خودمون حاضریم بدیم اینقدر مثلا وقت و اینا از شما و ما برای این قضیه هدر. مالیات های 100000 تومان، 200000 تومان، 700000 تومان، انواع و اقسام مالیات ها داره میاد. البته خوشبختانه اخیراً رئیس حوزه مالیات های مرکز خودشون تذکر دادن به ممیز ها که اینا رو سعی کنن تو حوزه حل کنن و با یه نگاهی به این کار رو بکنن که به اینجاها اینقدر کشیده نشه و این حجم پرونده ها نه یا تو هیئت های مالیاتی. اما خب متاسفانه یه ممیزی اونجا نشسته که حتی میتونه حدس بزنه. یه بازیگری رفته بود گفته بود من برای یه فیلمی 80 میلیون تومان گرفتم، مثلا 4 ماه سر فیلم برداری بودم 80 میلیون گرفتم. ممیز گفته بود نه دستمزد تو نمیتونه اینقدر باشه، تو حتما 150 میلیون گرفتی و بر اساس اون 150 میلیون تومان مالیات بریده بود. ما خیلی از این بازیگرای حتی گران دستمزدمون تو بعضی از فیلم‌های به خصوص فیلم‌های جوان و اولی میرن مجانی بازی میکنن، اینا رو کسی نمیبینه. یعنی یه مروت‌هایی هنوز در عالم هنرمندا هست که اینها رو تو خودشون میتونن تشخیص بدن و شناسایی بکنن. الان من نمیتونم آمار به شما بدم، این یک استعلامیه که باید از منظر دولت انجام بشه. یعنی به نظر من وزارت ارشاد، سازمان امور
هیچ برآوردی هم ندارید. حالا به هر حال با این
میگم هفته 30 تا پرونده است و این انقدر تعدادش و تنوع زیاده. خیلیاش مال دوستان تلویزیونیه، خیلیاش مال کسانیه که با تلویزیون قرارداد تولید بستن با کلمه مجری تر یا اسم تهیه کننده و چون اون نفر اصلی کارمند سازمان بوده که این قانون رو به نظر من سازمان باید اصلاح بکنه. مثلا رفته مادر زنش آورده قرارداد بسته، رفته باجناقش آورده قرارداد بسته و این بنده خودها میان تو هیئت از هیچ هم اطلاع ندارن، در حالی که ما دیگه الان میدونیم پشت سر اینها یه تهیه کننده دیگری وجود داره. یعنی قوانین وقتی میاد سخت میگیره، آدم ها میان یه روش های فرار برای خودشون پیدا میکنن. اون روش های فرار معمولا بی‌نظمی میاره و این بی‌نظمی دردسرهای این چنینی میاره. یعنی دیگه تعداد پرونده هایی که ما معافیت میگیریم ممکنه برای سازمان مالیاتی ایجاد سوال کرده باشه، ولی به تک تکشون که ورود میکنید میبینید محقانه از این معافیت دارن استفاده میکنن. خیلی ها به کارشناسی کشیده میشن. با همه تعامل مثبتی که الان ما اتفاقا با سازمان امور مالیاتی داریم و تعامل ارزنده برای ما و سعی میکنیم حفظش کنیم و ادامهش بدیم، الان داره در رده های بالادستی تصمیمات اشتباه به نظر من گرفته میشه.
بالادستی یعنی خود
بالادستی
دولت؟
یعنی خود دولت، یعنی در خود دولت باید نسبت به این قضیه کار کارشناسی بیشتری انجام بشه. من این مطالب رو دفتر آقای جهانگیری هم معاون اول منتقل کردم. آقای نوبخت ظاهرا اخیرا یه صحبت کردن، در حالی که حدود 2 سال پیش ما با خود آقای نوبخت جلسه داشتیم، تمام این مسائل رو گفتیم، قبلا تو کمیسیون پژوهش‌های مجلس اینا رو من ارائه کردیم و همه اینا با استناد ما تونستیم همه طرف‌های خودمون رو قانع بکنیم نسبت به این مطلبی که داریم مطرح می‌کنیم برای معافیت. با هر کی که صحبت می‌کنیم قانع میشه، متوجه میشه، ولی نمی‌دونم چرا یهو بعد یه همچین تصمیمی از
آقای نوبخت گفته بودن که این لغو میشه قطعاً. من
آره من مصاحبه از ایشون دیدم ایشون به صراحت گفته بودن از دستور کار دولت خارج شده یا مثلا قریب به این مضامین اصلا بعد بحثش هم مطرح نبوده،
فعلا برگشته به کمیسیون اقتصادی به دلیل ایرادایی که بهش بوده.
گفتم مثلا نه آخه از اونجایی که ما مثلا 4-5 ماه پیش هم شنیدیم که بنزین از دستور چیز گرانی اینا خارج یا شب خارج صبح بلند شدیم دیدیم مثلا. میگم یهو از این تئوریا نباشه که مثلا سینمایی اهالی سینما رو با این اطلاعات یکم مجاب بکنه که خبری نیست، بعدی بود مثلا
فرداش وقت که منم خبر نداشتم
مواجه بشیم مثلا با چیز.
بله خوب دارین به دولت متلک میگین.
خب احتمالا همین باید باشه دیگه، چون اینو راجع به بنزین من خودم یادم از گفتن که ما تا پایان سال برنامه این نداریم.
ولی میگم متاسفانه میگم نیا کنی اینی که جناب عالی میفرمایید، نیا کنی تو آمارها اعلام شده که درآمد دولت در سال آینده چیه؟ 340,000 میلیارد تومان برآورد تامین چیزای مالیاتی، درآمدهای مالیاتی. شما حساب کنید تایش با ارزش افزوده و همه اینا رو که جمع بکنیم مثلا از سینما میخوان 20 میلیارد تومان بگیرن فرض کنید. ببینید 340,000 میلیارد تومان 20 میلیارد کجایه؟
اون عدد تقریبیه که من دنبالش بودم خانم تایپور نگفت، شما یه
مثلا
بهتر از من
حدودی گفتید.
تایه تاش میتونه بشه 20,000 میلیارد تومان. آیا این ربا هست؟ این
20,000 میلیارد تومان.
آیا این 20 میلیارد
20,000 الان اگه شما باشه چند بار بگید که 20 میلیارد.
آره اشتباه شده 20 میلیارد.
یعنی همین فردا اجرا میشه.
اینه که اگر این 20 میلیارد واقعا تو این شرایط و کارکردی که سینما برای کل کشور داره واقعا روا هست ازش 20 میلیارد تومان مالیات بگیری؟ با توجهی که عرض کردم سرانه درآمد هر آدم تو سینما ما 350,000 تومانه، شما با اون 4-5 تا گلی که حالا درآمدهای خوبی داره بهار نمیشه. شما بیاین توجه کنین از این 6000 نفری که مثلا 5900 تاش ما 350,000 تومان درآمد داره با اون چی کار می‌خواید بکنین؟ اینقدر سینما رو نحیف نکنید. سینما خیلی کار کرد داره. سینما یعنی شما ببینید که الان توجه مردم توی کشور با چه قشریه؟ آیا چه جریان